اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. قبلا هم بنده گاهی اینجا عرض کردم در صحبت ها و امشب هم به تناسب موضوع بحث که در حقیقت چگونگی لبه‌ای که ما ملت مبعوث شده به رهبر معظم انقلاب، طبعا باید این نکته رو اشاره کنم که همونطوری که رهبر شهید ما فرمودند، بحث ولایت یک بحث دو طرف است. یعنی تحقق ولایت با حضور ولی و مردم امکان پذیره. اگر ولی نباشد خب ولایتی نیست، اگر ولی باشد مردم نباشند اعمال ولایت امکان پذیر نیست. لذا رهبر شهید ما این تعبیر رو دارند که ولایت، خدمت شما عرض بکنم که به معنای قرب و نزدیکی ولی و مردمه و یک رابطه عمیق عاطفی بین ولی و مردم بر مبنای یک اعتقادیه و اون اعتقاد در زمان معصوم اینه که ولی حجت خداست و حکم او حکم خداست. در عصر غیبت هم ما معتقدیم ولی فقیه نائب امام زمان علیه السلام و امام زمان علیه السلام فرمود فانهم حجتی علیکم، فقها حجت من بر شما هستند. و در اون روایت معروف امام صادق علیه السلام، روایت مقبول عمر ابن حنزله، تعبیر خیلی سنگین امام صادق داره. این روایت مقبول عمر ابن حنزله از روایتی است که مورد قبول خیلی از فقها قرار گرفته برای بحث ولایت فقیه. امام صادق می‌فرماید که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من که فقیه رو حاکم شما قرار دادم، اذا حکم به حکمنا، اگر این فقیه یه حکم الهی رو برای شما بیان کرد، یه حکم شرعی رو بیان کرد، فقیهی که حجت ما بر شماست، اذا حکم به یک حکم الهی، من استخف بهی استخف بنا، کسی که حکم فقیه رو سبک بشماره و زمین بگذاره، انگار ائمه علیهم السلام رو حکمشون رو سخیف شمرده و سبک شمرده. و میفرماید الرد علیهم کالرد علینا، کسی که حکم فقیه رو رد کنه مثل کسی است که ما رو رد کرده، و رد علینا کالرد علی الله، کسی هم که حکم امام معصوم رد کنه انگار حکم خدا رو رد کرده. و میفرمایند و هو علی حد شرک بالله، مثل شرک میمونه. چون فقیه که نظر شخصیشو که نمیگه که، فقیه اگر یک حکم شرعی داد، حکم شرعی رو بر مبنای دین و حکم الهی بیان میکنه. یعنی به ما میگه امروز وظیفه شرعی شما اینه. وظیفه شرعی هم یعنی اون تکلیفی که خدا به گردن ما گذاشته. لذا زمین زدن حکم فقیه در حقیقت مثل شرک به خدا میمونه، انگار گویا ما خدا رو قبول نکردیم چون حکمش رو قبول نمیکنیم. خب این در حقیقت رابطه ولایته. تجربه تاریخی هم نشون داده، اینم من بارها عرض کردم، که چه در زمان معصومین علیهم السلام و چه در عصر غیبت، هر جا ولی زمان به میدان آمده و مردم کوتاهی کردند، امیرالمومنین علیه السلام، امام علی هم که بوده، 25 سال از حکومت محروم میشه و به تعبیر خود حضرت خار در چشم و استخوان در گلو باید بشینه. و وقتی حضور مردم میشود میتونه امیرالمومنین اعمال حکومت بکنه در عرصه سیاسی اجتماعی، که فرمود لولا حضور الحاضر لعلقیت حبلها علی غاربها، اگه حضور مردم نبود نمیشد. همینطور شما ببینید امام حسین علیه السلام به دلیل عدم یاری مردم این مصائب اتفاق افتاد. امام حسن علیه السلام همینطور و سایر ائمه از امام صادق علیه السلام سوال کردن شما چرا قیام نمی کنید؟ و حضرت فرمودن در بیابان اگه من به تعداد این گوسفندا که میگن 16 17 تا بود یار داشتم قیام میکردم. مشابه این در مورد امام سجاد علیه السلام هست. لذا مردم و حضور مردم برای تحقق ولایت شرطه، شکی درش نیست. حاکمیت اسلامی هم در نظام اسلامی طبق آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام که خب تنها امام ماست که 5 سال فرصت حکومت پیدا کردن حضرت و لذا کارگزارانی داشتند، توصیه های حکومتی حضرت فراوان داره، سیره حکومتی حضرت هم فراوانه. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه تو بخشی که داره به حاکمانش سفارش میکنه راجع به نقش مردم بسیار تعبیر پررنگ و پر اهمیتی رو حضرت داره. یه تعبیر حضرت اینه که لا تصلح الرعیه الا بصلاح الولات و لا تصلح الولات الا به استقامت رعیه. حضرت می فرماید که امر مردم درست نمیشه، صالح نمیشه مگر اینکه حاکمانشون صالح باشن. خب چجور باید حاکمان صالح بشن؟ می فرماید لا تصلح الولات الا به استقامت رعیه. استقامت به معنای صاف ایستادن و کج و ماوج نشدن و چپ و راست نرفتنه، که حالا خود استقامت به معنای پایداری هم از همین تعبیر گرفته شده. یعنی در حقیقت استقامت یعنی اینکه در راه راست محکم و پایدار بایستند و چپ و راست نرن. و می فرماین مردم با محکم ایستادن و درست ایستادن حاکمان رو به سمت صلاح میبرند. رهبر شهید ما تعبیری دارند، میفرمایند که مطالبه گری مردم از مسئولین امری است که باعث میشود مسئولین در عمل کرده خودشون از آرمانها فاصله نگیرند. لذایشون تأکید میکنند این فرمایش رهبر شهید ماست که اگر حتی مسئولین مسئولین انقلابی باشند، مجلس انقلابی باشد، دولت انقلابی باشد، باز هم باید مطالبه مردم باشد تا این مسئول انقلابی یه وقت خدای نکرده به هر دلیلی نلغزه. لذا در نظام مردم سالاری دینی حضور مردم، نظارت مردم عامل این صلاح و صالح بودن حاکمانه. هم تعبیر صریح امیرالمومنین علیه السلامه، خب رهبر شهید ما هم شاید و قطعا بر اساس همین تعابیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تعبیر رو می فرماید. امروز به دلیل این شرایطی که اتفاق افتاد، خب روز پیام اولی که رهبر عزیز ما دادند که خب تعبیرشون همین بود که در این چند روزی که بعد از شهادت رهبری ولی فقیه هنوز مشخص نشده، فرمودند مردم جامعه را رهبری و هدایت کردند. رهبر شهید ما هم که خب این تعبیر دیگه نماد شد امروز که ملت مبعوث می شود و کار را تمام می کند. آخرین پیام رهبر عزیز ما هم دوباره همینه که فرمودند ما یعنی بنده به عنوان خادم ملت و مردم نظارت میکنیم تا اون شروط مورد توجه چی بشه؟ محقق بشه. امروز به هر دلیلی و با هر شرایطی با هر اتفاقاتی یه تفاهمنامه امضا شد. حالا ایشون فهمودن که من نظرم نبوده، حالا چه به طبیعتا این محتوا ایراداتی داشتن، بالاخره ایشون پذیرفتن به دلیل اینکه فرمودن آقایون تعهد دادن که اجرا کنن اون چیزی که باید باشه. اما بالاخره امروز اون چیزی که وظیفه ماست، حداقل وظیفه ما امروز اینه که دقیق آنچه که به عنوان متن تفاهم نامه آمده رو بخونیم، دقیق ببینیم محتوا رو و بعد ببینیم در عمل چقدر این داره اجرا میشه و حتی چقدر با اون چیزی که مورد نظر رهبر انقلاب هست تطبیق داره و باید در حقیقت آنچنان که گفته شده اجرا بشه. خب یه سری چیزا هست که آقایون، خود آقایون مذاکره کننده هم درش تردید ندارن. آقایون میگن ما دنبال گرفتن خسارت هستیم، تو بند آخر این تفاهم‌نامه اومده، ما دنبال مدیریت بر تنگه هرمز هستیم، در یکی از بندهای این تفاهم‌نامه اومده، ما دنبال آتش بس و تمام شدن جنگ در همه ساحات مقاومت هستیم، توی این بیانیه اومده. ببینید، پس نگفتند که ما بالاخره حالا از لبنان گفتیم کوتا بیایم، فعلا آتش بس و جنگ رو تو ایران مهار کنیم. خود مذاکره کننده چه حرفی ندارن، میگن ما لبنان برامون خط قرمزه دیگه. خود آقایون میگن ما تنگ هرمز رو صفر گرفتیم، که حالا بعضی گفتن آقا تنگ هرمز رو دادن رفت، گفتن آقا کی داده رفته، ما که گرفتیمش. خب بسم الله، پس تنگ هرمز هم داریم. خسارت و غرامت و اینها رو هم گفتن ما تو اون 300 میلیارد دلار از آمریکا میخوایم بگیریم. پس خودشون نظام دارند به اینها و جنگ هم که باید تمام بشه، محاصره هم که باید برداشته بشه، محاصره که آمریکا کرده. خب اینا چیزاییه که حالا در این که چقدر این مواد این تفاهم نامه واقعا میتونه اینها رو حفظ کنه، من الان کاری به این ندارم. ولی آقایون از اینا که عدول نکردن، که خود آقایون مذاکره کننده، خود آقایون موافق تفاهم نامه، همه دارو قبول دارن. پس ما الان باید بگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، شما یه توقف زدید که یک سری در حقیقت اتفاقات بیفته و بعد برید در مذاکره نهایی تحریم ها رو بردارید، خسارات رو بگیرید، غرامت رو بگیرید، مدیریت تنگی هرمز رو داشته باشیم و چیزایی که تو اون تفاهم نامه نهایی قرار بیاد. خب پس همینا رو ما باید الان دنبال کنیم، از بند اول شروع کنیم تا ادامهش. خب اولیش همین داستان لبنانه. بسم الله، در تفاهم نامه آمده به رسمیت شناختن حاکمیت لبنان. به رسمیت شناختن حاکمیت لبنان توقف جنگ نیست، به رسمیت شناختن حاکمیت لبنان یعنی خروج اسرائیل از لبنان. این باید اتفاق بیفته، تا این اتفاق نیفتاده نمیتونیم ما وارد تفاهم نامه بشیم و تا مذاکرات بشیم. پس اهل اولیش باید صفایسیم. قرار بوده طبقه، حالا ما داریم بر اساس این متن فارسی صحبت میکنیم، ما که متن انگلیسی، بنده که متن انگلیسی رو ندیدم، این که آیا در متن انگلیسی هم به همین دقتی که تو فارسی اومده یا نه من نمیدونم. حالا بعضی ها میگن اینطوری نیومده. در هر صورت قرار بوده که نقد در مرحله اول دارایی های بلوکه شده ایران حداقل نیمیش آزاد بشه، بسم الله، محاصره هم برداشته بشه، بسم الله. اینا چیزاییه که تازه برای اول کار باید اتفاق بیفته. اگه اینا نشه اصلا ما وارد تفاهم نامه نمیشیم. تا اینا اتفاق نیفته تو بند 13 همین تفاهم نامه اومده، بندهای 1 و 4 و 5 و یکی دیگه، میگه اینا اصلا شرط شروع مذاکره است. خب داره اتفاق میفته یا نمیفته؟ امروز باید به نظر من سفت روی مسئله وایساد. ما چون رهبر ما گفتن اجازه دادن، خب اجازه دادن، ما نمیخوایم تقابل کنیم، اما نظارت که باید بکنیم، که مطالبه که باید بکنیم، که این نکته، اولین نکته است که به نظر من باید همه دقیق خودشون مطالعه کنند این تفاهم نامه رو و اون چیزایی که مورد اتفاق هم است. اینا دیگه اختلافی نیست. ببینیم میشود یا نمیشود، و اگر نشده ما باید مطالبه کنیم. اولیش و صریح‌ترینش داستان لبنانه. این باید اتفاق بیفته. به نظر من اصلا آقای نباید پشتن میرفتن سوئیس. حالا پشتن رفتن، شاید صلاحی دیدن برن، من نمیدونم. ولی اگرم رفتن، تا این اتفاق نیفتاده نباید شروع بشه. ما متاسفانه در طول این ایام گاهی هی شروطی رو گفتیم، کوتاه اومدیم. خب وقتی ما کوتاه بیایم، او دیگه روی حرف ما حساب نمیکنه. من وقتی یه شرطی گذاشتم بهش عمل نکردم، حالا دوباره بذار. خب ما از روزی که گفتیم توافق و پذیرفتیم قرار بود لبنان متوقف بشه. بعد گفتن آقا نه، روزی که امضا شد. حالا امضا هم که شد، خب هنوز نشده. پس لبنان الان اولین مطالبه ماست. تا اسرائیل از لبنان خارج نشه ما نباید وارد تفاهم بشیم. به چه دلیل داریم وارد میشیم؟ اینو باید سفت باش وایسیم مطالبه کنیم، همه هم مطالبه کنه. و حالا بندهای دیگه هم که شرطه، ببینید عرض کردم تو بند 13 اومده 1 و 4 و 5 و 1 شماره دیگه، اینا باید قبل از شروع مذاکره انجام بشه. نقد تا نشه نباید وارد بشیم. این اولین چیزی که باید اتفاق بیفته. نکته دومی که به نظر بنده میرسه اینه، ببینید ما در شرایطی که درش قرار گرفتیم و رهبری طبق اون بیانی که فرمودند که من موافق نبودم ولی در هر صورت با نظر آقایان و تعهد آقایان من این رو پذیرفتم، این چند تا معنا داره. یک معناش اینه که بالاخره در نظام جمهوری اسلامی، نظام مردم سالاری دینی، رهبری با مسئولی یه جاهای همراهی میکنه، به هر دلیلی که تشخیص داده، به هر دلیلی که تشخیص داده، یعنی خلاف نظر خودش گاهی اوقات نظر مسئولین رو میپذیره. حالا البته این که چه میشود که این رو میپذیرد، اون قابل بحثه که واقعا چه اتفاقی افتاده که ایشون خلاف نظر خودشون یک نظر دیگر رو میپذیرن. حالا باید ببینیم چی شده و اون نظر چی بوده و چگونه ایشون پذیرفتن، این قابل بحثه. ولی ببینید ما بین دو چیز نباید خلط بکنیم. الان یه عده افتادن به سوء استفاده از این حرف و رسماً هم دارن اینو میگن بعضیا، که خب پس معلوم شد که اگر یه روزی مثلا رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور یه نظری داشت ولی فقیه هم مخالف بود، پس ولی فقیه باید تابع نظر رئیس جمهور باشه چون منتخب مردمه. نه، این درست نیست، این درست نیست. نباید این سوء استفاده بشه که چون نظام مردم سالاری دینیه، اگه مثلا یه مسئولی که مجلس یا رئیس جمهور یه چیزی رو گفت، پس ولی باید حتما بپذیره. ببینید از لحاظ شرعی و قانونی ولی یه فقیه باید قانون رو اجرا کنه. قانون اساسی هم ملاکه، خلاف قانون هم نباید عمل بکنه. اما این تصور نشه که ولی یه فقیه محدود به این اختیاراتیست که تو قانون اومده، که به عنوان وظایف اومده. از لحاظ شرعی ولی یه فقیه درسته تابع قانونه، اما در قانون اساسی ما یک کلمه داریم به نام ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه یعنی اگر مصلحتی اقتضا کرد و بر اساس اون مصلحت طبق نظر مثل حضرت امام رحمت الله علیه و برخی دیگه از فقها، اگر مصلحت اقتضا کرد که یک حکم واجبی تعطیل شود یا یک امر مباحی حرام اعلام شود، مثل حکم حرمتی که میرزای شیرازی برای تنباکو داد، به خاطر اینکه قرارداد انگلیسی ها به ما تحمیل کرده بودند، ایشون گفت حالا که گوش نمی کنن، لغوش نمی کنن، تنباکو نکشید و به نوع حکم حرمت تنباکو رو ایشون داد. پس ولی مطلقه فقیه که میتواند بر اساس مصالح یه حکم اولیه خدا رو تغییر بده تا زمانی که اون مصلحت هست، قانون اساسی که دیگه خیلی روشنه. اختیارات فرض کنید فلان مسئول قوه کشور که خیلی روشنه که حتی در چارچوب اختیاراتش. بنابراین شما یک کتابی در زمان اصلاحات نوشته شد، در زمان اصلاحات آقای خاتمی که رئیس جمهور شد، اینو خود رهبری میگن، سال 88 اینو فرمودن آقای خاتمی که رئیس جمهور شد، اومدن به من گفتن که من در چارچوب همون چیزایی که تو قانون اساسی برای رهبری نوشته شده با شما کار میکنم، یعنی فراتر از اون وظایفی که تو قانون و اختیاراتی که تو قانون اومده، من دیگه بیش از اون شما اعمال قدرت نکن. آقا افته بودم باشه، من قبول دارم، منم تو همین چارچوب با شما میام. خب خود آقا میگن سال 88 در دیدار با کاندیداها بعد از اون شلوغی ها، آقا میفهمن که همین آقای خاتمی وقتی که کارشو شروع کرد، اتفاق دادگاه آقای کرباسی اتفاق افتاد. خب تو قانون که نیومده که رهبری تو کار قوه قضاییه اینطوری توی پرونده دخالت بکنه که بعد پرونده بره دادگاه قاضی حکمشو بده. خب وقتی حکم علیه آقای کرباسی صادر شد، آقای خاتمی گفتن اومد خدمت رهبری، آقا ایشون مدیر بوده خدمت کرده، میشه شما مداخله بکنید این حکم یه ذره مثلا تغییر کنه؟ خب این خلاف روال عادیه دیگه، خلاف احکام اولیه قانون اساسیه، وظیفه قوه قضاییه است، رهبری نباید دخالت کنه همینطوری که بخواد تابع قانون اولی باشه. در انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان بعضی از صندوق‌های تهران رو شمرد، گفت اینا توش تقلب شده. بعد شورای نگهبان گفت اینا باید ابطال بشه. بعد گفتن بقیه صندوق‌ها رو هم بشماریم. آقا می‌فهمون. آقای خاتمی اومد گفت اگه میشه دیگه بقیه‌اشو نشمرید. همینا که شمردید توش تقلب شده اینا رو باطل می‌کنیم. بقیه صندوق‌ها رو نشمرید. بازم در حالی که وظیفه رهبری نیست تو شمارش صندوق دخالت کنه که، این کار وزارت کشور و شورای نگهبانه. یعنی آقای تعبیری دارن که خود شما که هی به من میگید در این چارچوب بیشترین تقاضاهای فراقانونی به اصطلاح، البته و الا اصل ولایت مطلقه هم جز قانون اساسیه، ولی خلاف همین اصول اولیه رو خود شما درخواست میکنید. همون موقع یکی از این دوستان یک کتابی نوشت، چون اون موقع خیلی مطرح بود که ولی فقیه فقط همین 10-15 اختیاراتی که تو قانون اساسی هست رو داره، بیشتر نه، ولی زن نباید تو کار مثلا رئیس جمهور دخالت کنه، نباید تو کار رئیس مجلس دخالت کنه، نباید تو کار رئیس قوه دخالت کنه. یه بنده خدایی تو همین قوم یک کتابی نوشت، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی، و اونجا ایشون 180 مورد آورد از کارهایی که امام کرد. یعنی روال عادی قرار بود این کار رو مثلا رئیس قوه قضایی انجام بده، امام گفت شما نگه کنی فلانی انجام بده، یا امام دستور داد فلان طور اتفاق بیفته. بنده بودم در جلسه ای که خدمت رهبر شهید ما رسیدیم و این کتاب رو ایشون به رهبری دادند. اون موقع رهبری شهید فرمودند این کتاب کتاب بسیار هوشمندانه است، ولی فقیه ولایت داره بر همه، ولایت داره بر قانون. بله، ولی فقیه قرار نیست خلاف قانون عمل کنه، اما اسم کتاب همینه، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی، آقای مهدی رنجبریان، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی. بنابراین این که بخواهند که ولی فقیه یه موقع اگر مثلا تعدادی از مسئولین یا یک مسئولی به عنوان که منتخب مردم یه نظری داشت، پس او باید تابع ولی این افراد باشه چون جمهوری اسلامیه، نه، همچی قراری نیست. ولی فقیه بر اساس تشخیص حکم شرع تصمیم میگیره. حالا اگه ولی فقیه مثل رهبر شهید ما به هر دلیلی، اما دلیلی هم که میاد خیلی مهمه که چرا ولی فقیه اجازه برجام را دادند و اجازه مذاکرات را دادند، چرا این ولی فقیه موجود ما اجازه آتش بس و مذاکرات را دادند. این که چرا دادند یک بحثه و قابل بررسی هم هست، اگر یک وقت فشارهایی بیاد به رهبری و رهبری ببینن آقا این آدمایی که من دارم میبینم اگه من بخوام این نظر رو بگم اینا اصلا اهلش نیستن، اینا اصلا پیش نمیبرند کار رو، ممکنه چه اتفاقی بیفته. در قطعنامه 598 اینو خوب دقت بکنید، در قطعنامه 598 بعضی ها میگن قطعنامه به امام تحمیل شد، یعنی امام تو اون شرایط نمیخواست قطعنامه رو بپذیره، مجبور شد بپذیره. این تعبیر تعبیر درستی نیست، چون هم رهبر شهید ما هم سردارای ما مثل شهید باقری توضیح دادن، گفتن پذیرش قطعنامه 598 در زمانی که امام قطعنامه رو پذیرفت بهترین کاری بود که امام میتونست بکنه. خود رهبر شهید هم همینو دارن. بله، یعنی تو اون شرایط امام اگه میخواست یه تصمیم خوب بگیره پذیرش قطعنامه بود. اما شهید باقری یه جمله ای داره، این جمله خیلی مهمه اتفاقا، خیلی از اونا که میخوان بگن که قطعنامه تحمیل به امام نبود به همین کلیپ شهید باقری استناد میکنن، یه کلیپ 4-5 دقیقه‌ایه. شهید باقری میگه شرایط کشور در زمان قطعنامه به جایی رسید که امام دیگه چاره جز این نداشت، اما ایشون میگه مسئولین کشور و مسئولین دولتی اون وقت آنچنان که باید از جنگ حمایت نکردند و کار را به جایی کشندند که امام مجبور شد تصمیمو بگیره. نه اینکه امام اون روز نمیخواست این تصمیمو بگیره، تو رو درواسی گیر کرد یا مثلا بهش فشار آوردن یا لو بعد اینو بپذیری، نه، امام شرایطو دید، وظیفه فقیه هم همینه، شرایطو ببینه تصمیم بگیره. اما این شرایطی که ما ایجاد میکنیم تا ولی تصمیم بگیره، این رو مردم درش دخیلند، مسئولان درش دخیلند، که ما رهبری رو در چه شرایطی قرار میدیم با عمل کردمون. حالا خدایی نکرده اگر گزارش های نادرست و غلط برسونن، که مثلا چون شرایط باید تعریف بشه بر اساس شرایط باید حکم صادر بشه، اگر خدایی نکرده شرایط رو نادرست تصویر کنن به هر دلیلی، این که دیگه خیلی کار خطرناک میشه، و مثلا گزارش های نادرست بدن، که الان همین امروز فکر کنم دیوان محاسبات اینو اعلام کرد که بعضی از آقایون مسئولین دارن گزارش های نادرست میدن. مثلا یکی اومده گفته که کشور ما 2 هفته دیگه بیشتر سوخت نداره. واقعا اگه اینطوری باشه 2 هفته دیگه بیشتر سوخت نداریم یعنی چی؟ یعنی 2 هفته دیگه هیچ سوخت تو کشور نباشه، معلومه مردم شاکی میشن، واقعا آقا شورش میشه، و گفتن داریم ما برخورد میکنیم با این گزارش ها. این که در حقیقت مسئولین امنیتی وقتی میخوان تصمیم بگیرن چه گزارشی روی میز اینها میره، از شرایط اقتصادی، از شرایط کالاها، از شرایط کالاهای اساسی، از شرایط نظامی و سایر شرایطی که هست، این تأثیر گذاره. بنابراین امکان دارد که ما یا شرایط را به جایی برسانیم که رهبری میبینه اینجا دیگه جز این تصمیم تصمیم دیگه ای نمیتونه بگیره، در حالی که اگر شرایط اینطوری نشده بود این نظرش نبود، و این شرایط یا ما مردم ایجاد میکنیم یا مسئولین ایجاد میکنن. تو این شرایط امروز ما مردم که انصافا با کار بودن. حالا میخوام اینو عرض بکنم، این یک راه غلط و انحرافی است که دارن بعضی ها ایجاد میکنن، که بله پس یعنی اگه یه وقت مسئولین نظری داشتن رهبری است که باید تمکین بکند و بپذیرد. نه، اینطوری نیست. رهبری اگه تشخیص بده همه مردم، همه مسئولین دارن اشتباه میکنند و همشون هم یه نظر دارن، اگه ببینه شرایط موجوده خلاف همه اینا میگه. امام که فرمودن میزان رأی ملت است، امام فرمودن برید صحیفه رو ببینید، امام فرمودن اگر روزی تمام نمایندگان مجلس که نماینده مردمند و تمام مردم بخواهند حکمی را خلاف شرع عمل بکنن، من تنها جلوی اونا میستم. یعنی اینطوری نیست که حتی جمع و فضای عمومی گفت رهبری باید بگی چشم. بله، رهبری به استطاعت مردم، به استطاعت مسئولین، به شرایط موجود نگاه میکنه و نظر میده. اما این که این بخواد یه بابی بشه که حالا یه تعدادی مسئول نظرشون با نظر رهبری مخالفه، پس رهبری باید بپذیره. این یعنی این روال باید بشه. نه اینطوری نیست. و این که حالا باز دو بحث ما داریم، اینو خوب دقت بکنید. این تو این تفاهم‌نامه هم تو تفسیرش این بحث پیش میاد. یه موقع رهبری از مسئولین نظر کارشناسی میگیرد، یعنی اینکه آقای فرمانده نظامی، آقای مسئول اقتصادی، آقای مسئول مثلا وزیر نفت، شرایطو بگو و به نظر تو باید چیکار کنیم، نظر کارشناسی میگیره. خب طبیعتا خود رهبری که خیلی از موضوعات تخصصی که ورود مستقیم که نداره که، باید اطلاعاتو بگیره به نظر کارشناسا رو بگیره. اما رهبری وقتی نظر کارشناسی رو میگیره تو حوزه نظامی، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه نفت، تو حوزه فلان، مجموع اینها رو میبینه، شرایط کشور رو میبینه، تصمیم میگیره. بنابراین این یه بحثه که آقایون کارشناس حالا تو هر جا که هستن، چه در شورای عالی امنیت ملی باشن، چه در مجلس باشن، چه در مجمع تشخیص باشن، به عنوان کارگزاران نظام نظر کارشناس رو میدن به رهبری، رهبری تصمیم میگیره. این درسته. حالا اون رهبری که باید ببینه، تعبیر آیه قرآن هم همینه در رابطه با پیامبر که و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله، با مردم مشورت کن، تصمیم نهایی تو میگیری. حتما نباید، ممکنه رهبری مشورت کنه ببینه مردم یه نظری دارن، خودش احساس میکنه این نظر درست نیست، ممکنه همون نظر رو بگیره، چون مثلا فرض بکنید با این مردم جز این روش نمیشود پیش برد، ممکنه بگه نه این نظر شما رو من قبول نمی کنم و نظر صحیح اینه. این یه بحث کارشناسی. یه بحث اینه که در حقیقت رهبری صریحا نظرش رو اعلام کنه، رهبری نظرش رو اعلام کنه، یعنی رهبری بعد از این که شرایط رو دید، فضا رو دید، آمریکا رو دید، شرایط جنگ رو دید، مسائل رو دید، میگه آقا الان مثلا مذاکره به سلام نیست. من کارشناس نهایتا باید بیام میگم آقا به نظر من میرسه مفیده. یه وقتشینه دیگه، ممکن اختلاف نظر داشته باشم. اما اگر ایشون بگه نه، اصرار بر نظر مقابل نظر نهایی رهبری، این دیگه نظر کارشناسی به نظر من نیست. خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو، کلیپش هست ببینید، میگه من از آیت الله مصباح پرسیدم که ما در لبنان نگاه میکنیم ببینیم چه چیزی رهبری را خوشحال میکند و اگه چه اتفاقی بیفته ایشون خوشحال میشه، نه این که به ما حکم یا امری کرده باشه. ببینیم دل ایشون چیه، ما همون انجام میدیم. نه این که به ما گفته این کارو بکنید، به ما اصلا حکم نداده. خود رهبری تو صحبتاشون دارن میگن در بعضی از مسائل در رابطه با مسئولین من نظری ندارم و نظرم هم نمیگم، چون بعضی جاستان ممکنه تخصصی باشه، یه بحث پزشکیه. تو کرونا رهبری گفتن آقا هرچی صداده کرونا گفت، گفت نماز جمعه هم تعطیل بشه تعطیل میشه، گفت حج هم تعطیل بشه تعطیل میشه، اربعین هم تعطیل بشه تعطیل میشه، چون اونا میگن در چه شرایطی این بیماری خطرزاست. گفتن زیر فضای باز اجرا کنید، باشه. این نظر کارشناسیه. رهبری که تخصص کرونا که نداره که، طبیعیه که نظر کارشناس اینجا به این شکل میاد. اما همین رهبری در تصمیمی کلان کشور میگه آقا واکسن آمریکا انگلیسی وارد نکنید، نه اینکه من این واکسن رو میدونم میگم این واکسن از لحاظ اثر بهداشتی واکسن خوبی نیست. مگه رهبری تخصصش واکسن شناسی است؟ نه، ایشون میگه از لحاظ امنیتی در چنین شرایطی نمیشه به دشمن حربی ما اعتماد کرد و از او واکسن وارد کرد. این داره بعد دیگه رو میبینه، نه نگاه بهداشتیشو. بنابراین نظر کارشناسی یه بحث تصمیم کلانی که رهبری برای کشور بر اساس این نظرات میگیره بحث دیگه است و لذا نباید خلط بشه. و اگر مسئول ما چه به کنایه چه به صراحت دیگه بدتر با بفهمه که نظر رهبری بعد از همه شرایط اینه. یعنی اگه رهبری اومد گفت آقا شما در قضیه هسته‌ای دیگه مذاکره نکنید، اینجوری مواد مذاکره قرار ندید، کارشناس اگه به ذهنش هم میرسه که نباید باشد، فوقش اینه که باید بگه آقا به نظر من خوبه، خب تمام شد. نه اینکه اصرار کنه نباید باشد، هی پافشاری بکنه. این دیگه وقتی رهبری بعد از نظراتی که گرفته نظرش رو اعلام میکنه دیگه معنای کارشناسی اینجا نیست، اینجا خلاف نظر رهبری عمل کردنه. بنابراین این نباید بشه که مسئولین فکر کنن چون مثلا نظر کارشناسی دارن انقدر به رغم اینکه رهبری میگه نه انقدر بگن تو بیاره. خب این یعنی همون تحت فشار قرار دادن. حالا اگه خدایی نکرده تو اون فضا یه تهدیدهایی هم بیاد وسط، آقا اگه اینجا باشه ما نمیتونیم کار بکنیم، خب دیگه خیلی وضع خراب سنگین میشه. بنابراین در بحث ولایت فقیه ما باید اینو دقت بکنیم که یه نظر کارشناسی مشورتی ما داریم که رهبری میگیره، اما نظر نهایی رو او میده با همه جوانه. شما فرمانده نظامی هستی میگه من توان نظامیم اینه، او یکی فرمانده اقتصادی میگه من توان اقتصادیم اینه، نه اقتصادی نظامی بلده نه نظامی اقتصادی بلده، و رهبری مجموع این شرایط رو میبینه که بعد میگه حالا آتش بس باشد یا نباشد، مذاکره باشد یا نباشد. و اگر شما نظر مخالفی داشتی و رهبری اومد گفت حالا که اصرار میکنید باشه ولی با این شرایط، دیگه تخطی از این شرایط تخطی از حکم ولی فقیه قطعا، کما که تو برجام همین اتفاق افتاد، 9 شرط رهبری سریعاً اعلام کردن و خودشون گفتن هیچ کدومش ما اجرا نکردیم، همه اون یرمسی گفت ما اجرا نکردیم. وقتی بعدن به رهبری گفتن که آقا شما خودتون اجازه دادید اینا برن مذاکره کنن، بعدش اومدید گفتید برجام خسارت بار بود و چون آمریکا به تعهدشون عمل نکردن، شما گفتن برید نظرات منو ببینید، من اونی هم که اجازه دادم با 9 شرط اجازه دادم، پس از اولم میگفتم موافق نیستم، اصرار کردن گفتن میشه، من گفتم نمیشه، گفتم من خوشبین نیستم، اینو گفتم ما خوشبینیم، گفتن ما میتونیم، خب گفتم اگه میتونید پس حداقل با این نفرت برید که ضرر نکنید چون من میدونم نمیشه، خب همون نفرت رو اعمال نکردن شد خسارت. الانم اون شروطی که رهبری گفتن قطعا باید مطالعه بشه و باش بایستیم. بنابراین به اسم این که نظر کارشناسی هست و اگر نظر کارشناسی بیاد پس ولی فقیه باید تابع هر نظر کارشناسی باشه، لزوما اینطوری نیست، چون نظر کارشناسی یه حیطه خاصی رو میگه، رهبری مجموعه شرایط کشور رو در نظر میگیره. ما الان تو این شرایط نمیگیم آقا کلا بزنید زیر توافق، بالاخره رفتید امضا کردید تعهد هم دادید، الان وظیفه ما مطالبه است، مطالبه همون چیزی که مورد اتفاق همه هم هست و تو تفاهم‌نامه هم شما آوردید، هرچند بعضیاش تضمین مناسب رو نداره و بعضیاش خوب هم نیومده. الان متأسفانه تو توافق راجع به تنگه هرمز چی اومده؟ گفته ایران تنگه هرمز رو به مدت 60 روز آزاد میکند بدون دریافت هیچ گونه هزینه، حتی نگفته بدون دریافت عوارض. اون روز که گفتن ما عوارض میگیریم، بعضی گفتن لازم حقوق بدن شما نمیتونید عوارض بگیرید، بعد گفتن چی اگه یادتون باشه، گفتن باشه خب عنوان عوارض نمیذاریم، میگیم هزینه امنیت و خدماتی که ما برای عبور تنگه به شما میدیم دیگران هم دارن میگیرن. خب الان تو این تفاهمنامه که تو 60 روز هیچ هزینه‌ای نگیرید، من همه کشتی تجاری حرکت کنم. خب این که نشد اون مدیریتی که ما قرار بود داشته باشیم که. و از اون ور شروط اولیه هم باید اصل همون شروط اولیه است و مهمترینش هم شرط لبنانه. لذا امروز وظیفه ما همه نخبگان که به صورت ویژه تر محکم باید بیستیم، خدایی نکرده خدایی نکرده تصور نشود که می شود برخلاف نظر ولی فقیه تو این کشور کار کرد. این برداشت اگه بخواد از این وضعیت بشه، این برداشت نادرستی است که خب بلی گفتن بعضی ها گفتن خب این اولیش، حالا آقای رئیس جمهور بره خواستای بعدیش هم شروع کنه، اون چیزی که مثلا مورد نظر رهبری شهید نبوده، مثلا رفع حصر سلام فطره، اینا رو گفتن بعضیا. نمیدونم داستانهای دیگه که حالا هست. خب اینا در حقیقت برداشت نادرست از این فضاست. ولی یه فقیه حاکمه، نظرش حاکمه، مسئولین نهایتا در حد کارشناس میتونن نظر بدن و حکم آخر رو ولی فقیه میده و اصرار در مقابل نظریه ولی فقیه قطعا خلافه، چه رسد به این که او بگوید این کار را نکنید و بکنند. و این اگه اتفاق بیفته که حالا بعضی وقتا یه چیزایی هم شنیده میشه دیگه خیلی خطرناک و قطعا خلاف شرع و حرامه. ولی در هر صورت آنچه که تا امروز اتفاق افتاده اینه که بالاخره این تفاهم‌نامه امضا شده و باید با دقت اجرا بشه و ذره مسامحه نباید بشه و مهمترش هم همین لبنانه. خب حالا دیگه من نمیدونم، قضاوت با خود مردمه و قضاوت با نخبگانه که الان توی این فرایند مذاکره چه اتفاقی داره میفته. آیا امروز لبنان کاملا حاکمیتش به رسمیت شناخته شده؟ فعلا که نشده. تأکیدم میکنم متن تفاهم نامه میگه حاکمیت لبنان، نمیگه توقف جنگ در لبنان. یعنی امروز که اسرائیل اینا گفتن ما اگه اسرائیل متوقف نکنه نمیایم، میگن اسرائیل گفته باشه متوقف میکنیم، کافی نیستین، باید بره بیرون اسرائیل از لبنان. این شرط شروع مذاکره است. اگه نره بیرون مذاکره شروعش خلاف نظر رهبری و خلاف همین تفاهم نامه است. و اگه همینطور هی کوتا بیایم و بعد تا آخرش کوتا بیایم، و این چیزیست که باید محکم مطالبه بشه. و خدای نکرده این وظیفه ماست مردم، کاری نکنیم که یک تصوری به عنوان یک تصور یه رهبر ضعیفی که نتونه تصمیم بگیره و همینجور هی تابع بشه، هرچی فشار آورد، هرچی مثلا بیشتر مسئولین نظری دادن بگه باشه حالا که نه این غلطه. حتی رهبر اینطوری نیست، بعضی هم میخوان این سوء استفاده رو بکنن. لذا امروز حمایت از ولی فقیه و نظرات ولی فقیه و شروطی که ایشون تعیین کردند و نظارت دقیق وظیفه ماست و تأکید بر این که همه باید تابع حکم ولی فقیه باشن. این باید اتفاق بیفته که اگر فردا به هر دلیلی، من به نظرم اینطوری میرسه، این که رهبری تو این بیانیه اخیر به صراحت اعلام کردن که من نظرم موافق نبود، دو تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که بالاخره آقایون تعهد دادن، فردا هم باید همین آقایون جوابگو باشن. من موافق نبودم، من اجازه دادم بر اساس تعهد آقایون، پس همین آقایون شورای امنیت ملی همشون باید جوابگو باشن و باید به دقت اجراش بکنن. یه ذره خراب بشه اونها باید جوابگو باشن، که فردا نیان یه عده بگن که آقا شما خودت اجازه دادی، پس چرا حالا داری فردا اگهشون اومد گفت این تفاهم خوبی نبود و مثلا این اقدام به ضرر کشور شد، نگه نباشه مثلا خودت اجازه دادی. این یک. دو، به نظر من این که ایشون به صراحت اعلام کردن، خب میتونستن اعلام نکنن دیگه، اجازه دادن دیگه. به خود رئیس جمهور میگفتن آقای رئیس جمهور، آقای شورای امنیت ملی، به عهده شماست، برید درست انجام بدید. چرا اینو علنی کردند؟ و خود علنی کردن این خیلی مهمه و این به نظر من نتیجه همین حضور مردمه. یعنی رهبری ببینن مردم کامل تو میدانند و میتونن صریح و با پشتوانه مردم نظر مخالفشون رو بگن، که مردم هم بدانن نظر رهبری چیست و مردم هم بدانن نموز مطالبه رهبری چیست، که فردا اگر رهبری نقدی کرد این مردم پشتش بایستند. اگر خدایی نکرده، چون ببینید ما راجع به مسئولینی که امروز در رأس کارند نگاه بد نداریم، اما میدانیم، میتونیم اسم ببریم، آدمهایی حولهاش این آقایون هستند، جریانهای حولهاش. آقا همین امروز ببینید آقای فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس یک کلیپ داده بیرون، صریحا گفته آقای پزشکیان لبنان به ما چه ربطی داره، زندگی مردم ایران به لبنان گره نزن. خب این آدم یه روز رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ما بوده، جز همین جریانه. خب اینا اطراف رئیس جمهور هستن، آدمایی که خلاف صریح بیانات رهبری و اصول انقلاب اسلامی اعتقاد دارن. خب اینا تأثیر میذارن و همینا ممکنه فشار بیارن به رئیس جمهور که فردا بگه آقا اگه لبنان باشه من نمیتونم. این کارو میکنن گاهی اوقات، و اینجاست که باید ما هم شرایط رو خوب بدانیم و هم پشت رهبری بایستیم که رهبری اگه بخواد اینجا برخورد کنه بتونه برخورد بکنه، فشار به اصطلاح اجتماعی نیاد. این اون چیزیه که ما باید پر کنیم دست رهبری رو برای اینکه بتونه اون چیزی که نظرش هست رو اعمال کنه. و به شدت باید عرض کردم از اینکه رهبری یه شخصیتی است که اونجا حالا هرچی مسئولین گفتم باید او هم قبول کنه، یه چیزی که دارن میگن و یک ولایت فقیه تشریفاتی میشه اینطوری، و اصلا همین رو اینا میخوان، آمریکا همین رو میخواد. ترامپ باور کنید ولایت فقیه تشریفاتی برای ترامپ 100 مرتبه بهتر از نظامی ولایت فقیه تو ایرانه، چون میدونه این ظاهرش ظاهر جمهوری اسلامیه. قطعا جمهوری اسلامی تسلیم در برابر ترامپ 100 پله بهتر از حکومت پهلویه، 100 پله بهتره، چون ما همین دهنه یه در میبندیم که جمهوری اسلامیه دیگه. نظام اونا همین رو میخوان. اصلا در دوره های متعدد همه بحث هایی که به ویژه تو دوره اصلاحات در تضعیف اصل ولایت فقیه میشد برای همین بود که ولی فقیه یه ناظری باشه اون بالا، مسئولین هم هرچی خواستن تصمیم بگیرن، قوام که هر کدوم مستقلن. نه اینطوره نیست، حاکمیت ولی فقیه بر همه قوای سگانه هست طبق قانون و میتونه دخالت کنه و میتونه ورود کنه. هرچند مبنا و روش امامان ما این نبوده که تا میشه دخالت نمیکردن، استقلال میدادن، اما وقتی مسئله کشور اقتضا کنه دخالت میکنن، وقتی مسئله کشور اقتضا کنه ورود میکنن، برخورد میکنن. و این لازمش اینه که این پشتوانه مردمی باشه که انشالله پشت در حقیقت رهبری و به تعبیر فقهیش ما میگیم بستیت برای ولی ایجاد بکنه که بتونه اعمال بکنه. من به نظرم میرسه امروز وظیفه ما همین مطالبه شروط، یعنی پشت رهبری ایستادن و سفت اومدن ها، یعنی کوتا نیم بگن حالا بذارید این یه مرحله رو بریم بعد لبنان رو درستش میکنیم، این یعنی خرابکاری. کما اینکه همون اول مذاکره اسلام آباد همینطور شد و همینجور هی ذره ذره آقایون گذاشتن کنار تا به اینجا رسید. بنابراین این مطالبه اصلی انشاءالله باید باشه و وظیفه شرعی ماست که تابع ولی فقیه باشیم، حتی اگر ولی فقیه حکمم نده بدونیم نظرش فلانه، ما باید همونو دنبال کنیم. اگه حکم داد که دیگه اصلا رسما خلاف شرع صریح و بیان میشه. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده که بشناسیم درست ولایت فقیه رو و طبق آنچه که امام و فقهای ما گفتند به عنوان مردم کمک کننده تحقق ولایت باشیم، که اگر مردم نباشن امیرالمومنین علیه السلام باشه دستش بسته میشه، تعارف نداریم. و این حضور مردم در حقیقت تجلی کننده ولایت انشاءالله خواهد بود، محکم مؤثر به هر شکلی میتونیم انشاءالله حضور داشته باشیم و شرایط رو مطالبه کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ظاهراً یه ذکر مصیبت هم هست، انشاءالله استفاده بکنیم. بله.